پس جنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری‌ام با هفتمین اپیزود پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتون هستم. من تو این اپیزود پاره ای از داودجینگ نوشته لاوتزه رو براتون میخونم به همراه حکایتی از جیاشو که تفسیر قصه گونه من بر اون پاره است. در ادامه به بررسی مکتب جالب و شگفت انگیز زن میپردازم. بعد یه شعر زیبا از سهراب سپهری براتون میخونم و سپس در ادامه آموزش های رازورزی و موضوع جلسه قبل، طریقه صحیح مراقبه در ذهن یا همون زازن رو براتون شرح میدم و با یه حکایت واقعی و حیرت انگیز این اپیزود رو به پایان میبرم. اما پیش از شروع یه نکته، من از این به بعد سعی میکنم اول هر اپیزود یه قطعی به نام مبحث روز داشته باشم که در اون با استفاده از حکمتهای کهن گریزی بزنم به مسائل روز. این کار در واقع ادای دینیه به نام این پادکست که حکمت کهن جهان نوئه. و اما بحث روز این اپیزود فنگشویی و دنیای سیاسته. عزیزی من، یه جمله از داودجینگ هست که من اول هر اپیزود میخونم. پس چنگ در ریسمان حکمتهای کهن انداز، بیاویز فروشو و برای. آیا هیچ وقت در دو واژه آخر این جمله دقت کردین؟ فروشو و برای یعنی چی؟ یعنی تا کنه و جرفای معنای این حکمتها فرو برو و سپس اونجا نمون، برای بیرون بیا و با اون آموخته ها به نظاره جهان امروز، جهان نو بپرداز. چرا برای؟ چون این حکمت ها آموزه های هزاران بلکه ده ها هزار سال پیشه، اون دورانی که انسان غرق دنیای ناشناخته ها بوده، در سیاه چال نادانسته ها. پس بدیهیه که این آموزه های باستانی به شدت آمیخته خرافاته و این کاملا طبیعیه، چون انسان وقتی در اون دوران تقریبا چیز چندانی از جهان اطرافش و پدیده ها و رخداداش نمیدونسته. مثلا نمیدونسته چرا ماه در آسمان حرکت میکنه و هر شب به شکلی در میاد. پس براش اسطوره درست میکرده، هزار تا قصه میبافته. اما انسان امروز دقیقا میدونه به چه علت و بر طبق چه قوانین فیزیکی این جسم کروی دور زمین میچرخه و چرا هر شب در اثر زاویه ماه با نور خورشید و سایه زمین و غیر و غیره ما مقطعی از اون رو به شکل هلال یا ماه کامل میبینیم. پس دیگه نیازی نیست برای اون اسطوره بسازیم. ولی خب اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که اصلا ما چه نیازی داریم تا برداریم این لایه خرافی رو پاک کنیم و به اصل بنیادی گوهر اون حکمت ها پی ببریم؟ مگه در اون چاه اسرارآمیز اصلا چه گنجی نهفته که باید به ریسمانش چنگ زد و فرو رفت؟ خب به اعتقاد من حکمت های کهن حاصل هزاره ها تجربه و اندیشه بشره، اونم در زمانه ای که هنوز انسان منطق کاهنانه و ایدولوژیکی نداشته تا با چارچوباش، تلقیناش، تعبیراش خلاقیت و روشنبینی انسان رو کور کنه و نظر جهان رو صاف و ساده و اونطور که واقعا هست ببینه. این حکمت ها مال عصر کودکی انسانه و یه ضرب المثل حکمت آمیز قدیمی است که میگه حرف راستو از بچه بشنو. ما هم میخواییم بریم و از اون کودک ده ها هزار ساله که با کوله باری از تجربه و اون شیوه ساده و بیغلقش تونسته دل اعصار سیاه و پرخطر پیشا تاریخ به سلامت بگذره حرف راست رو بشنویم. البته این حرف راست مغزی پر از حقیقت و پوستی پر از خرافات داره. پس عزیزای من، اون پوسته خرافی رو بشکافید و دور بریزید تا به اون هسته پرمغز و شیرین برسید. مثلا در مورد همین هنر یا دانش یا معرفت فنگشویی، حالا اسمی روش بذاریم، وقتی کمی مطالعهش میکنید میبینید کلی خرافات و حرفای بیپایه لابلاشه که اگه مقداری دید منقدانه و چون و چرایگر یا به اصطلاح علمی داشته باشید قطعا میگید ای بابا این دیگه چه چرندیاتیه. مثلا اینکه شکل اژدها رنگش سبزه و تصویرش مستطیله، عنصرش چوبه و جهت مساعدش جنوب شرقه، پس چیدمان اتاق خوابتون رو فلان طور کنید و چیدمان توالتتون رو جور دیگه، آخه با کدوم اصول علمی جور در میاد؟ اصلا اژدها خودش افسانه است و دستبندی عناصر هم که تابع جدول مندلیوفه، چوب هم که از بیخ عنصر اصلا نیست و غیره و غیره. و اصولا این چیدمان با کدوم قوانین معماری و کدوم اصول روانشناختی دیزاین جور در میاد؟ از همه مهمتر این انرژی چی که تو فنگشوی هی بهش اشاره میشه یا همون دم کیهانی رو تو کدوم آزمایشگاه فیزیک اثباتش کردن؟ الان که دانشمندا تونستن حتی در آزمایشگاه بوزون هیگز یا همون ریزترین و بنیادی ترین ذره هستی معروف به ذره خدا رو با جرمی معادل 125 گیگا الکترون ولت مشاهده کنن و انرژیشو محاسبه کنن، چطور نتونستن این انرژی عظیم چی که تأثیراتش در ابعاد جهانی رو کشف کنن و مشاهده کنن؟ خب من میگم نه یه خورده صبر کنید، این پوسته خرافی رو بشکافید تا به هسته آموزه‌های اصلی فنگشویی دست پیدا کنید. اتفاقا اگه کمی عمیق‌تر مطالعه و بررسی کنیم متوجه میشیم که این پوسته خرافی عمدتا نه از ابتدا بلکه بعدها دور اون هسته تشکیل شده. کی؟ یعنی درست وقتی که بشر داشت وارد آثار جدید میشد و تلاش میکرد یه سر و شکل منطقی و آنکادره به اون آموزه‌ها بده. پس اومده این دسته‌بندی‌های پنجگانه عناصر و رنگ و جهات و ابعاد و غیره رو درست کرده، خواسته خورده شکل علمی بهش بده. در واقع در هسته آموزه فنگشویی چند تا اصل ساده هست که من تو اپیزود قبل سعی کردم کمی برداشتام از اون اصول رو در زمینه روش خورد و خوراک انسان براتون توضیح بدم و الانم میخوام در یه حوزه دیگه که ظاهراً خیلی غیر مرتبطه، یعنی در حوزه سیاست، براتون بگم ارتباط سیاست و فنگشویی. خب اولین اصل در فنگشویی چیزی به نام چی که اصطلاحاً میشه انرژی عظیم هستی و دم یا نفس کیهانی. خب این چی اصولاً چی هست؟ اگه بخوایم اون نقاب خرافی رو کنار بزنیم باید بگم چی در حقیقت خیلی ساده همون نظم جاری و ساری زندگیه، روند واقعی و طبیعی. وقتی ما میگیم در فنگشوی چیدمان و طریقه جانمایی چیزها باید جوری باشه که مانع حرکت آزادانه چی نباشه، یعنی باید با روال معمول هستی این چیدمان همخون باشه. ما تو مهندسی کشاورزی هم همین رو داریم، تو خیلی علمای دیگه هم داریم، حالا نمیپرزم همین مهندسی کشاورزی رو فقط میگم. مثلا وقتی میخوایم در یه منطقه برای یه ویلا یا یه پارک فضای سبزی طراحی کنیم، همینطوری و صرفا رو خوشگلی گیاها نمیریم اونا رو انتخاب کنیم، چون با اولین تغییر فصل یا با یه سرماگرما خشک میشن یا حداقل رشد خوبی نمیکنن. یه مهندس خبره گشتی تو اون منطقه میزنه و میبینه چه نوع درخت و درخچه و گل و گیاهی تو این منطقه بهتر رشد میکنه و بعد میاد با سلیقه‌اش از همون گونه ها انتخاب میکنه. پس این سازگاری با چی یا همون جریان طبیعی زندگی یه اصل علمیه و خیلی مهم و به دور از هر خرافاته. حالا یه چیزی که با این چی در تضاده انباشته. مثلا اگه دقت کنید، مگر در موارد استثناء ما حتی گیاها و حیوانات خیلی عظیم و جسه نداریم دیگه، نهایت تو حد فیل و زراف و اینا. اگر هم بودن با یه سانحه طبیعی مثل برخورد شهاب سنگ اغلب اون موجودات قولاسا یا در واقع انباش شده از بین رفتن، چرا که روال عادی طبیعت یا همون چی با انباشت مخالفه. و اما بریم سر بحث امروزمون و ببینیم اگه در یه جامعه میخوایم چی یا نظم کیهانی و طبیعی جاری باشه، در مقابل این جریان انباش چیه؟ عدم انباش چی؟ خیلی چی تو چی شد، ببخشید البته. مثلا انباش قدرت، یعنی متمرکز شدن قدرت در دست یه فرد یا حزب یا حتی یه ارگان مثل نیروی نظامی، دقیقاً تعبیر امروزی نبود فنگشویی در چیدمان سیاست یه کشوره، مثل اتفاقی که تو کشوری مثل کره شمالی و غیره و غیره افتاد. حالا اسم نبریم. انباش در سیاست معادل دیکتاتوریه و فراتر از این، انباش حتی میتونه به شکل ستم اکثریت مذهبی به اقلیت‌های دینی اتفاق بیفته، همون چیزی که بهش دیکتاتوری مذهبی میگن و منجر به کلی نسل‌کشی توی جهان امروز و گذشته شده. و شکل دیگه انباش تمرکز قدرت در مرکز و ظلم به اقلیت‌های قومی حاشیه‌ای یا در واقع همون نژادپرستی. اینجاست که میبینیم در مرکز، مثلا پایتخت یا استان مرکزی یا استانهای مرکزی، همه امکانات اقتصادی و مالی و رفاهی و آموزشی هست و در استانهای گوشه کنار نه تنها خبری از این چیزا نیست، بلکه مثلا حتی حق ندارن به زبان محلی درس بخونن و خیلی اوقات هم مدیرای عالی دولتی مثل فرماندار و استاندارشون از قوم خودشون انتخاب نمیشه، از یه قوم دیگه، از قومایی که معمولا متعلق مرکز هستن میارن میذارن بالای سر اینا. خب اینا معنای انباش در روش سیاستمداری کشوره. مثالای دیگه هم میشه زد، این تمرکز قدرت، انباش قدرت در دست مردها و عدم قدرت در دست زنها. همین انباش در روش سیاستمداری کشوره که مانع حرکت آزاد نیروی چی در اون کشور میشه. تبعاتش چیه؟ تبعاتش ظلم، فساد و بعد هم خب به تبع شورش و انقلاب و غیر و غیر است که اون کشور رو به طرف سقوط و اضمحلال میبره. این انباش که گفتم در اغلب کشورها، حتی کشورهای پیشرفته، اما به خصوص در کشورهای جهان سوم و دقیقا در کشور خود ما هم وجود داشته و داره و مخصوص امروز و دیروز و 20 سال اخیر هم نیست تو کشور ما. اگه کمی در تاریخ گذشته، مثلا دوران حکومت پهلوی یا حتی دوران قاجار هم نگاه کنید، این انباش به اشکال مختلف به شدت وجود داشته و اتفاقا همین هم دقیقا منجر به فروپاشی اون حکومت ها و همچنین هر حکومتی شده و میشه که با یه فنگشوی اساسی دست به از بین بردن این انباش نزدن. یعنی در واقع اگه با نگاه داویی به قضیه نگاه کنیم، انباش در سیر خودش ضد خودش رو پرورش میده که همون میشه فروپاشی. حالا با کمی مکاشفه میتونیم سایر اصول فنگشویی رو مثل بی‌نظمی یا دوری از خطوط غیر منحنی یا اجتناب از تک بودن اشیا یا حتی مواردی مثل خلوت بودن راهروی ورودی و از اون جالبتر نذاشتن آینه در ورودی خونه رو با وضعیت حکومت مداری کشور انطباق بدید و از این هنر باستانی راهنمایی‌های مفیدی در روش سیاست صحیح بگیریم. خب شاید این آخری ها، یعنی مثلا خلوت بودن راه روی ورودی یا نذاشتن آینه در ورودی خونه، براتون دیگه عجیب بیاد، یه خورده موسیقی باشه، بگید آقا این دیگه چه ربطی به سیاست داره، اینا چجور رو سیاست میشه پیاده کرد. اما زمان زیادی بر این بحث گذاشتم و فرصتمون اندک و مطالب زیاد بر این اپیزود، پس میذارم برای اپیزود دیگه ای تا ببینید که اتفاقا همین موارد آخری چه راهنمایی های گره‌گشایی رو در خودشون نهفته دارن که میتونن وضعیت اجتماعی اقتصادی و از اون بالاتر وضعیت روانی کشور رو از اساس تغییر بدن و به زبان عامیانه حال دل مردمش رو بهتر کنن. حالا بریم طبق معمول این پادکست به شنیدن پاره دیگه ای از داو دجین. داو دجین پاره ششم. روح هستی مادر بزرگ قصه گوست، با ماجراهای شگفت گاه اسرارآمیز و هراسناک و گاه ساده و شیرین، افسانه هایی که ته نمی کشد هر چند بشنوی و از جهانشان هرگز پا فراتر نمی گذاری هر چند بکوشی. پس گوش بسپار و لذت ببر بی آنکه باور کنی. حکایت. جیاشو می گفت زندگی مانند پلی زیباست، بر آن قدم بزن، از منظره های دلربایش لذت ببر، اما روی آن خانه‌ای بنا نکن. زن چیست؟ خب رسیدیم به معرفی مکتب زن. تو اپیزود قبل مقداری در مورد تاریخچه زن و شخص بودیدارما و ترکیب بودیسم هندی و داویسم چینی صحبت کردیم و حالا میخوایم وارد اصل مطلب بشیم. قاعدتا اول از همه باید یه تعریف خوب از زن بدم. راستی زن چیه؟ بر این که چطور این سوال رو پاسخ بدم، مدتی طولانی با خودم کلنجار رفتم و ناخودآگاه این شعر مولوی اومد تو ذهنم که میگه چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. خب من چند سالیه در مورد مکتب زن مطالعه کردم و به جرات میتونم بگم تقریبا فکر نکنم کتابی در این مورد ترجمه شده باشه و من نخونده باشمش. پس با خودم گفتم قاعدتا راحت باید بتونم یه تعریف سرراست از زن بدم. و اون تعریف چیه؟ هرچی بیشتر فکر کردم مثل آدمی که تو باتلاق داره قدم میزنه بیشتر فرو رفتم و به ناتوانی خودم بیشتر پی بردم. هیچ. بله هیچ. شاید بهترین تعریفی که بشه از زن داد اینه که بگیم زن هیچه، یه هیچه بزرگ به قدر تمام کائنات. اون صحبتایی که تو اپیزود قبل در مورد هیچ و تو هی گفتم رو به خاطر بیارید. بله زن هم یه هیچه، حتی با تردید باید اسم مکتب رو روش بذاریم، چون در مکتب کسی چیزی رو به کسی یاد میده، اما در زن استاد به شاگرد یا بهتره بگیم به رهرو هیچ چیزی یاد نمیده. به این حکایت از بودا که طبق گفته ها سرآغاز واقعی مکتب زنه و معروف به موعظه گل و مرتبط با سوترای معروف نیلوفر گوش کنی، میگه بودا سحرگاهی شاگرداشو فرا خوند که میخواد مهمترین موعظه یا درسش رو که حاصل 50 سال طی طریق بعد از بیدار شدن یا همون بودا شدنشه به اونا بیاموزه. همه ساکت نشستن و سر تا پا گوش شدن. بودای کهنسال در حالی که احتمالاً به یه درخت معروف انجیر معابد تکیه داده بود، آرام گل سفید نیلوفری رو در دست گرفت و بالا برد و به اونا نشون داد. یه شاخه سفید گل نیلوفر. همه منتظر بودن تا بودا شروع به سخنرانی کنه، اما او هیچی نگفت، فقط زمانی دراز نیلوفر را در دست گرفت. همه با سکوت و تعجب نگاهش میکردن و تنها در این میان ماهاکاشیا پا لبخند آرومی زد. اون وقت بودا دستشو پایین آورد، سری تکون داد و به همه اعلام کرد که فقط ماهاکاشیا پا به راستی جوهره تعالیم او رو درک کرده و چنین خطاب کرد: من حامل چشم دارمای راستین هستم، درک حیرت آور نیروانا، حقیقت بیشکل، دروازه آرام که با واژگان و کلمات قابل بیان نیست و فارغ از متون مقدس است. من این حقیقت راستین را به ماهاکاشیا پا واگذار کردم. خب به راستین حقیقت جاودان که به گفتار آمدنی نیست، یعنی همون چی که در داو دژینگ آموختیم، داویی که به گفتار آید داوی جاودان نیست. خب این اساره آموزه‌های بودا که بی هیچ کلامی تنها با نشان دادن گلی از سوی استاد و در مقابل طرح لبخندی بر لب شاگرد انتقال پیدا می‌کنه چیه؟ این همون ذهنه، همون هیچ بزرگی که به عظمت همه کائناته. پس ما به معنای ذهن هرگز پی نخواهیم برد، فقط باید درکش کنیم. یه جمله معروفی میگه اگه بخوای ذهن رو تعریف کنی مثل این میمونه که بخوای برای یه مار دست و پا بکشی، یا بهتره بگم مثل نقاش ناشی که نمیتونه راه رفتن مار رو با اون پیچ و خمی که به اندامش میده بر کاغذ نقش ببنده. پس چی کار میکنه؟ به جاش برمیداره برای مار دست و پا میکشه. خب اینجا یه پارادوکس هم پیش میاد، یه چالش در برابر من. نمیشه چند اپیزود درباره زن بگم اما نگم که اصلا زن چی هست. مثل اینه که بخوام رمانی بنویسیم و اسم قهرمانش رو تا آخر به خواننده نگیم. پس من هم به ناچار تلاش خودم میکنم. دوستای عزیز، این زن که به نظر من یکی از عمیق‌ترین و شگفت‌انگیزترین و کارآمدترین مکاتب رازورزیه، در واقع نه فلسفه است، نه یه دینه، نه نهله فکریه، نه یه نظریه، نه قوانین آنکادری خاصی داره و نه اصول مقدسی که نشه کلن زیر پا بذاری و رهاش کنی. شاید بهترین تعریف در ابتدای راه اینه که بگیم ذهن نوعی تمرینه، تمرین یک شارو به دیوار ثابت نشستن و به هیچ چیز جز جریان آرام نفسها گوش نکردن و توجه نکردن و اهمیت ندادن. فقط دم و بعد بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دم تا انتهای صبوری، تا به قول هریگل محقق معروف زن رسیدن به نقطه خونسایی میان دانستن و ندانستن. یادتون نره گفتم بودیدارما 9 سال در قاری به مراقبه نشست، زن نشست. بله، رسیدن به نقطه خونسایی میان دانستن و ندانستن، به نقطه‌ای که در زن بهش میگن ساتوری یا روشنبینی، بیدار شدن، بیدار شدنی که با بیداری در مکاتب بودایی فرق میکنه. اونجا صحبت از رسیدن به چیزی ماورای زندگیه، به نیروانا رسیدن. اما اینجا ساتوری معادل با برگشت به نقطه آغازین، یعنی بدون واسطه، بدون تعاریف و تفاصیلی که منطق و فلسفه و اخلاق و همه چیزایی که اندیشه انسان رو در چارچوب صبر قرار میده، بدون هر کدوم از این عینک ها جهان رو دیدن. درست مثل کودک که هر طرف نگاه میکنه عجایبی تازه میبینه و کشفی نو میکنه، مثل وقتی که اولین بار گالیله از پشت تلسکوپ به آسمون نگاه کرد. آسمون همون سپهر همیشگی بود، همون ماه و ناهید و مریخ و مشتری، اما حالا میشد جور دیگه نگاهش کرد و پی به رازهای اعجاز آمیزش برد و رازهای دیگه ای رو برابر چشم دید. درست مثل آقای مربع تو داستان پاکستان که براتون تو اپیزودهای قبلی گفتم، وقتی وارد فضای سه‌بعدی کره و مکعب و هرم شد و از تعجب داشت دیوونه میشد. بله، در ذهن کاری به جهان ارواح و تناسخ و نیروانا و به نوعی متافیزیکای غیر و غیره نداریم. در همین جهان، همین زندگی روزمره، همین کوچه و خیابون و همین هستیمون اسرار نهان و شگفت‌انگیز رو میبینیم، یا در واقع کشف میکنیم. دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در آن نهان بینی. و از همین روز که میگیم ذهن یه مکتب کاملا این جهانی و به شدت کاربردیه، یعنی میتونیم از اون در تعالی خودمون، در تک تک اعمال و افعال روزانمون استفاده کنیم. به اسامی کتابایی که تو زن نوشته شده گوش کنید. زن و هنر گلارایی، زن در آشپزی، زن در هنر کمانگیری، زن و امرار معاش، زن و نویسندگی، زن و عکاسی، زن و مدیریت. واقعا کدوم از مکاتب رازورزی اینقدر میتونه در زندگی روزمره به کمک ما بیاد و به بهبود زندگی واقعیمون کمک کنه؟ و تمام این همه دستاورد حاصل چیه؟ در اصل فقط همون تمرین مراقبه ساده و تمرکز بر تنفسی که بهش میگن زن، یا بهتره بگم زازن، یعنی زن نشستن. البته در مورد زن مطالب گفتنی زیاده، از کوان و موندو تا ووی و ساتوری و ایچیگو ایچیه تا کایزن و غیره. بگذاریم که در خلال این همه تحسین و تعریف، من انتقاداتی هم به شخص به این مکتب دارم و کاسی هایی رو درش میبینم که به موقع براتون خواهم گفت. اما حالا بریم تا بعد شنیدن شعری از سهراب سپهری که اتفاقا خیلی هم تحت تأثیر مکاتب رازورزی شرق دور بوده، برسیم به قسمت آموزش های رازورزی که در این قسمت به آموزش همین تمرین مراقبه و تنفس یعنی زازن خواهیم پرداخت. در گلستانه دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند. در گلستانه چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم چه کسی با من حرف می زد. سوسماری لغزید، راه افتادم، یونجزاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه انداز تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، چه کسی پشت درختان است. هیچ، میچرد گاوی در کرد، ظهر تابستان است، سایه ها میدانند که چه تابستانی است. سایه های بیلک، گوشه ای روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا می‌خواند. زازن. در قسمت قبل در مورد طریقه صحیح زن نشستن براتون صحبت کردم و گفتم که حالت بدن باید هنگام زازن چطور باشه. و حالا ادامه بحث. وقتی در حالت صحیح مستقر شدید، ابتدا چند بار تنفس عمیق شکمی انجام بدید. ترجیحاً این تعداد 3، 5، 7 یا 10 نوبت باشه. یعنی از طریق بینی به طور عادی دم رو به درون شکم بدید. توجه کنید، گفتم شکم، نه قفسه سینه‌تون. و از طریق دهان با کمی فشار بازدم کنید. نفس که به داخل شکم میره متورم میشه، ولی نباید فشاری به شکم بیاد یا بیش از حد طبیعی شکم رو باد کنید. به این میگن تنفس شکمی، یعنی همونطور که یه نوزاد نفس میکشه چون هنوز ریه هاش کاملا شکل نگرفته. در این طریقه موقع دم کمی شکم متورم میشه و در بازدم به داخل فشرده میشه. در وهله دوم با تمرکز روی حواس شنوایی، بویایی، بینایی، چشایی و لامسه یکی یکی اونها رو رها میکنیم. بوها، رنگها، صداها و مزه‌ها و غیره و غیره. این معناش این نیست که دیگه هیچ صدایی رو نمیشنویم یا هیچ رنگی رو نمیبینیم، بلکه اینها مورد توجهمون قرار نمیگیرن، انگار نه انگار وجود دارن. در مرحله سوم روی اعضای بدن، پای راست و چپ، دست راست و چپ، پشت و جلوی بدن و سرانجام گردن و سر یکی یکی روی اینا تمرکز میکنیم و دونه دونه رهاشون میکنیم، جوری که انگار به ما تعلق ندارن، انگار ما یه ذهن رها هستیم بدون وابستگی به هیچ جسم و بدنی. در مرحله چهارم همین کار رو با ذهنمون میکنیم، یه خونه تکونی یا یه فنگشویی اساسی. اول خاطره های بد و خوب گذشته رو میبریم بیرون در خونه ذهنمون میذاریم، بعد آرزوهای بد و خوب آینده رو، اونا رو میبریم بیرون از ذهن، و در مرحله آخر افکار بد و خوب حال حاضرمون رو. ذهن رو تهی میکنیم، خلأ مطلق، هیچ هیچ، مثل پیرمردی که دچار آلزایمر شدید شده، یا نه یه توصیف بهتر، مثل کودکی که تازه به دنیا اومده. در مرحله پنجم دیگه آماده میشیم بریم به عمیق‌ترین حالت ذهن، یعنی تمرکز بر تنفس. پس 3 الی 7 بار از 1 تا 10 تنفس آروم میکنیم و با هر بازدممون میشمریم. بعد باز همین کارو 3 بار تکرار میکنیم و این بار با هر دم یه عدد رو میشمریم و با هر بازدم یه عدد. دم 1، بازدم 2، دم 3، بازدم 4. توجه کنید خیلی آروم تنفس کنید و کاملا روی نفساتون تمرکز کنید، به خصوص بازدمتون رو با کمی تأکید، کمی فشار، خیلی کم بیرون بدید. و حالا به مرحله ششم میرسیم. بدون شمارش همین تمرکز بر تنفس رو ادامه میدیم، ادامه میدیم، ادامه میدیم. دم، بازدم، دم، بازدم، جوری که انگار هیچ کار دیگه‌ای در دنیا نداریم، انگار اصلا به دنیا اومدیم به خاطر همین دقایقی که در حالت ذهن با آرامش تمام نفس میکشیم، بدون هیچ تفکری، بدون هیچ جسمی، بدون هیچ حرکتی، آزاد و رها، مثل اینکه فقط نگهبانی هستیم که بر درگاه تنفسمون ایستادیم و از این رفت و آمد دم و بازدم مراقبت میکنیم. دم، بازدم، دم، بازدم. فقط در حین دم و بازدم گاهی توجه کنید که حالت نشستنتون به هم نخورده باشه، زاویه چشم، صافی کمر، کشیدگی سر، چسبیدن زبون به سقف دهن و غیره و غیره، همونایی که تو اپیزود قبلی براتون توضیح دادم. و باز برگردید روی دم و بازدم. بعد از هر مدت زمانی که تونستید در این حالت بمونید، آهسته کف دستاتون رو چند بار به هم بمالید تا کمی گرما ایجاد شه، و سپس کف دستاتون رو روی صورت و گردن و بدنتون بکشید و با یه نفس عمیق از حالت ذهن خارج بشید. دوستای خوبم، از همین امروز ذهن نشستن رو آغاز کنید و من در اپیزودهای بعد به مرور نکات ریز و البته اساسی و مهمی رو درباره زازن بهتون خواهم گفت. فعلا فقط شروع کنید و زیاد نگران این که آیا کاملا درست انجام میدید یا نه نباشید. فقط تمرین، تمرین، تمرین. البته تلاشتون رو برای درست انجام دادن بکنید، ولی گفتم زیاد نگران نباشید، به مرور همه چی درست میشه و اثرات خوبش رو در تمام ارکان زندگی و اعمال و افکارتون و حتی اطرافیانتون تأثیرات خیلی خوبش رو خواهید دید. اولین قدم ها در راه رهرو ذهن صبوری و تمرینه. صبر، تمرین، تمرین، صبر. من هم به مرور نکات مورد نیاز رو در همین پادکست، در اینستاگرام و در تلگرام حکمت کهن بهتون خواهم گفت. با ما در ارتباط باشید و سوالهاتون رو بپرسید و تجربهاتون رو برامون بگید. هاراگیری کن. اوه اوه چه تیتراژ خشنی. بله، هاراگیری نوعی خودکشی آیینیه که در بین سامورایی های ژاپن مرسوم بوده و بیشتر برای حفظ شرفشون دست به این کار می زدن و از طریق دریدن و پاره کردن شکم انجامش می دادن. من هم اسم داستانی رو که براتون می خوام تعریف کنم گذاشتم هاراگیری کن. البته این هاراگیری از نوع دیگه ایه و داستان هم واقعی و بسیار جالب و عجیبه. ماجرا برمیگرده به سال 1961 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق. آقای لئونید روگوزوف در اون موقع پزشک 34 ساله روسی بود که برای مأموریت کاری اعزام شد به ایستگاه نوولازاروفسکیا در قطب جنوب تا ماهای سرد زمستون رو در اونجا به سر ببره. اواخر ماه آوریل حال روگوزوف به شدت وخیم شد. اون دچار بیماری پریتونیت شد و باید هرچه سریعتر اقدام به عمل جراحی میکرد. اما فقط یه مشکل کوچیک در بین بود. تنها پزشک ایستگاه همین جناب روگوزوف بود و از سوی دیگه سفر بازگشت به شوروی از طریق دریا 26 روز طول میکشید و در اون شرایط باد و بوران سخت قطبی هم امکان هیچ گونه پروازی نبود. حالا دیگه مسئله مرگ و زندگی بود و پزشک داستان ما باید تصمیم میگرفت یا انتظار کمکی که هرگز نمیرسید بشینه یا عمل جراحی توسط خودش را انجام بده. ولی آیا اصلا چنین چیزی ممکن بود؟ خب روگوزوف مراحل عمل رو دقیق روی کاغذ نوشت و تک تک کارهایی که همراهاش به عنوان دستیار باید انجام میدادن رو مشخص کرد. یکی ابزار رو بده دستش، یکی نور رو تنظیم کنه، یکی آینه رو نگه داره. حتی فرمانده ایستگاه هم به عنوان نفر رزرو بود برای هر کسی که در حین کار قش کرد. به همکاراش یاد داد که اگه خودش در حین عمل داشت قش میکرد چطور و چقدر بهش آدرنالین تزریق کنن و تنفس مصنوعی بدن. خودش تعریف میکنه وقتی لحظه آخر به اونا نگاه میکردم همه رنگشون از روپوشای سفیدی که به تن داشتن سفیدتر بود و البته خودم هم حال روز بهتری نداشتم. اما به محض شروع و تزریق ماده بیهوشی انگار دیگه یادش رفتش که بیماره. خودش میگه که وقتی که ماده بیهوشی موضعی رو زدم چرا حالا بیهوشی موضعی میزنه؟ برای که نمیخواد کامل نمیتونه و نمیخواد کاملا بیهوش بشه. میگه که یادم رفت بیمار خودم هستم، درست انگار مثل همیشه در حال عملم و شروع کردم به کار. او البته یک بارم در حین عمل از حال رفت و همچنین یه مشکل دیگه که پیش اومد متوجه شد برعکس بودن تصویر تو آینه بدتر تمرکزش رو به هم میزنه. پس از قید آینه گذشت و با لمس به کارش ادامه داد. اونم چجور؟ بدون دستکش تا بهتر بتونه اعضا و موضع رو حس کنه. با وجود پایین بودن سطح هوشیاریش و خونریزی شدید سعی کرد هول نشه. پا پس جدار داخلی شکمو برید و باز کرد. از شانس بدش موقع این کار رودش رو هم زخمی کرد. ناچار کارو ول کرد، اول روده رو وخیه زد. هی ضعیف و ضعیفتر می شد. طبق برنامه ریزی هر 4 دقیقه 20 ثانیه استراحت می کرد. خلاصه رسید به اون آپاندیس لعنتی و متوجه شد که کاملا سیاه شده و اگه یه روز دیگه صبر میکرد میترکید و مرگش حتمی بود. دیگه واقعا به آخر توانش رسیده بود. آپاندیس رو برید و بخیه زد و دل رودش رو ریخ سر جاش و عمل رو به اتمام رسوند. حدود 2 ساعت این کار طول کشید و آقای روگوزوف بین مرگ و زندگی تلاش میکرد. حالا دیگه تموم شده بود عمل و میتونست استراحت کنه. استراحت چه ارز کنم؟ در واقع میتونست از هوش بره. 2 هفته بعد روگوزوف به حالت عادی برگشت و خبر این کار شجاعانش در سراسر دنیا پیچید و شد نماد سرسختی و شجاعت. حالا عزیزای من، ما هم اگه توموری، قدهی توی جونمون هست، در روحمون وجود داره، منتظر کمکی از بیرون نمونیم. مثل یه سامورایی واقعی خودمون دست به کار شیم و با شجاعت حالا گیریش کنیم. یعنی این روگوزوف کارت به دست بگیریم و اون بخش فاسد رو که آزارمون میده از وجودمون جراحی کنیم و دور بیاندازیم. عقده ها، کینه ها، هوا و هوس ها، خاطرات بد، کمبود ها، ضعف های شخصیتمون همه منتظر حالاگیری ما هستن و در نهایت فقط ما و فقط ماییم که میتونیم خودمون رو درمون کنیم. حتی اگه پیش یه دوست، یه مرشد، یه مربی، یه مشاور، یه روانشناس میریم تا راه نمایی کنه، سرانجام خود ماییم که باید اون راه رو طی کنیم. راه رو ماییم و اونا در بهترین حالت فقط یه راه نما هستن، یعنی کسی که راه رو نشون میده. خب دیگه به آخر آمدین اپیزود و حکایت همچنان باقی است. پس به امید شنیدارین و در 2 هفته دیگه. و سخن کوتاه باید و سلام.